کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل هفتم، رژیم به مثابه بست قدرت ولی فقیه. ما سربازان شما در قوه قضائیه هستیم. رئیس قوه قضائیه خطاب به ولی فقیه: من ترجیح می دهم به کشوری مهاجرت کنم که تظاهر به آزادی خواهی نمی کند، به روسیه مثلا، جایی که بشود در آن استبداد را به طور ناب و بدون ناخالصی تزویر استعمال کرد. نامه ابراهام لینکلن به جاشوا اسپید، 24 اوت 1855. پیشتر به نقل از اسپینوزا گفتیم که حق به اندازه پشتوانه قدرتش متحقق می شود. از این منظر قدرت ولی فقیه یک قدرت لویاتانی باجگونه است. آنچه از منظر بست مفهومی عقل مطلقه ولایت فقیه برخواسته، از سنت نام و کتاب در قاجا دیدیم، از منظر تبدیل آن به دستگاه قدرت نیز می‌بینیم. از نظر چارت قدرت و سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبری نیز وضع به همان منوال است که از نظر مفهومی بود. قاجا ترتیب جریان قدرت را چنان می‌ریزد که قدرت ولایت مطلقه امر و امامت امت به صورت و میزان قاطعی تأمین شود، طوری که می‌توان گفت نزدیکترین تصویر از ساختار حکومتی تصور آن است به مثابه بست قدرت نقطه تکینه رژیم، یعنی ولایت مطلقه فقیه. در اینجا نیز میتوان نمونه‌های متعددی از چگونگی تنظیم ساختار و اهرم‌های قدرت ارائه داد. کار ما در این قسمت از استدلال به معنایی دشوارتر از قسمت اول است، زیرا شبکه قدرتی که فرمان آن در دست ولی فقیه است به رغم ظاهر چنان در هم تنیده ریخته شده است که دشوار است بر گوشه ای از آن دست گذاشت بیان که تمامی آن را لحاظ کرد. ما به واقع با یک رژیم یا یک ماشین قدرت روبرویم، بنابراین نمونه های ما در اینجا فقط تا حدی می توانند موضوع را دنبال کنند، لیکن تردیدی نیست که همین حد نیز برای استدلال ما کافی است. اصل پنج قاجا میگوید: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. اصل 110 که وظایف و اختیارات رهبر را معین می‌کند، یکی از مبسوطترین اصول قاجاست. 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 3. فرمان همه پرسی. 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6. نسب و عزل و قبول استعفای الف فقهای شورای نگهبان، ب عالی ترین مقام قوه قضائیه، جیم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دال رئیس ستاد مشترک، ه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. 8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت. 9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89. 11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. خواننده خود می تواند داوری کند. از هر منظر که نگاه کنیم، هم اختیارات و هم قدرت اجرایی و اجباری رهبر بلا منازع است. او نه تنها جانشین حضرت ولی عصر است، بلکه تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آنها در ید اختیار اوست. رهبر از نظر سازمانی و نیز در دست داشتن اهرم‌های قدرت، قدرت نرم و سخت را در احاطه خود دارد. یکی از سه قوه، قوه قضاییه، مستقیماً بست قدرت اوست. او فرمانده کل قواست و نسب و عزل و قبول استعفای فرماندهان نظامی با اوست. رئیس سازمان صدا و سیما را نیز او عزل و نسب می کند. این به خودی خود یعنی در دست داشتن مستقیم و بیواسطه قدرت سخت و نرم به میزان قاطعانه. همین کافی است تا بتوان گفت که آنچه بدان می گویند نظام در حقیقت چیزی نیست جز بست قدرت مطلقه ولی فقیه در هیئت یک دستگاه یا ابرنهاد حکومتی. کیست که متوجه نشده است که در ژارگون جناح‌های حاکم و روشنفکران ارگانیک رژیم، اعم از معمم و نامعمم، این دو یعنی نظام و رهبری اغلب به صورت دو لغت مترادف یا بسیار همپوشان به کار برده می شوند. اما بست قدرت رهبر بسا بیش از آن است که قاجا بلا فاصله نشان می دهد. اختیار در مورد آنچه نیز به صورت مستقیم و بیواسطه در ید قدرت او نیست، به صورت تو در تو و با واسطه ای سرانجام به میزان تعیین کننده ای تابع تصمیم اوست. اصل 4 می گوید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. نیز بنگرید به اصل 96. توجه کنید که هیچ امری از حوزه شمول این اصل بیرون نمانده است. اصل 85 نشان می‌دهد که منظور از موازین اسلامی اصول و احکام مذهب رسمی کشور است که مطابق اصل 12 قاجا مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الالعبد غیر قابل تغییر است. پرسش پس این است: فقهای شورای نگهبان کیستند که تعیین مطابقت هر قانون و مقرره‌ای با موازین مذهب جعفری اثناعشری با آنهاست؟ پاسخ آن در اصل 19 است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود. 1. 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2. 6 نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. 6 فقیه شورای نگهبان جملگی توسط ولی فقیه نصب می‌شوند و بنابراین به واقع چیزی نیستند جز بست ولایت مطلقه او. آن 6 حقوقدان را هم قوه قضاییه معرفی می‌کند، همان قوه‌ای که رئیسش را ولی فقیه منتسب می‌کند. به این حساب اختیارات شورای نگهبان از نظر ساختمان قدرت محدود است به اختیارات ولی فقیه. محاصره میدان عمل مجلس شورای اسلامی، نه ایرانی، که انتخاب 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب می کند، توسط شورای نگهبان که طی اصلهای 93 تا 98 قاجا بیان می شوند، چنان زبردستانه است که مجلس در وضعیت کیش و مات نسبتاً کاملی قرار داده شده است. چنان که همگان می دانند، این تهدید قدرت قوه مقننه تنها یک تهدید بیرونی بر مصوبات آن نیست، بلکه نمایندگان این مجلس خود باید مطابق اصل 99 از قربال همین شورای نگهبان بگذرند. پیش شرط داوطلبی برای نمایندگی در این مجلس نیز سوگند خوردن به التزام عملی خیش به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اصل 93 میگوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. تأکید افزوده شد. از آن سوی معامله، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده 27 خود هم اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و هم وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را به رسمیت می‌شناسد. و از آن مهمتر، در ماده 3 همین قانون قدرتی حد اکثری به نظارت شورای نگهبان بر خود می دهد. نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. تأکید افزوده شد. علی لاریجانی از مهره‌های اصلی نظام و پنجمین رئیس مجلس شورای اسلامی همین اواخر گفته است مجلس محلی برای تحقق خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی است. در این میان فقیهان شورای نگهبان که از جایگاه ممتازی برخوردارند، همان فقیهانی که ولایت مطلقه امر و امامت تعیین می کند، مطابق اصل 96 تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. لازم به گفتن نیست که چگونه دم این مار در دهان خودش است و تعیین کننده در اینجا انطباق با موازین اسلامی است. معهازا کار از محکمکاری اب نمی کند. اگر به خاطر ثقل و کدورت امر واقع نمایندگانی برگزیده شدند که تفسیری جز فقهای منصوب ولی فقیه در شورای نگهبان از موازین اسلامی داشتند، آنگاه موضوع مطابق اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود. درست حد زدید. اعضای این مجلس را مقام رهبری نصب می کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. در چرخه وضع قوانین قدرت ولی فقیه اگر نگوییم تام است، چنان است که اجتناب از آن بیشتر به معجزه می‌ماند تا یک امکان قابل اندازه‌گیری. تازه این نیز گفتنی است که مطابق اصل 98 قاجا تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب 3/4 آنان انجام می شود. یادمان باشد که از 12 عضو این شورا 6 فقیه مستقیماً توسط رهبر منتصب می شوند. 6 حقوقدان نیز توسط قوه قضایی، همان قوه‌ای که رئیسش را رهبر منتصب ساخته، به مجلس معرفی می شوند. همان مجلسی که نمایندگان آن تحت نظارت همین شورای نگهبان انتخاب شدند. همه دارند پشت هم را کیسه می کشند. تنها استثنای ممکن بر قاطعیت قدرت ولی فقیه می تواند مجلس خبرگان باشد، اما این استثنا بیشتر نظری است تا عملی و نه فقط از این رو که در عمل چنین می بینیم. مطابق اصل 107 تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، اما در اینجا نیز انتخاب کنندگان باید نخست انتخاب شوند و در درون امکانات همین نظام قاجا و نظامی که از دل آن برمیخیزد و قدرت مبسوطی که در سایر اصول به ولایت مطلقه امر و امامت داده شده است، از جمله امکانات مالی و امنیتی، به گونه ایست که خبرگانی که در عمل به این مجلس راه می‌یابند بیش از آن گلچین و چشتخار و معتقد و ملتزم به شخص رهبرند تا چه رسد به اصل رژیم که بخواهند یا بتوانند، و در صورت دوم مگر به صورت یک خودکشی سیاسی و شاید هولناکتر به آن خدشه ای وارد سازند. به علاوه مطابق اصل 99 انتخابات مجلس خبرگان نیز تحت نظارت شورای نگهبان انجام می شود و این به رژیم فرصت می دهد تا پیش از وقوع حادثه امکان هر گونه تهدیدی را با ایجاد اکثریت و ریاستی مورد اطمینان به حداقل برسانند. به عبارت دیگر، گرچه نمیتوان به همان معنایی که در مورد سایر ارگان‌ها گفته شد مدعی شد که مجلس خبرگان نیز در اساس چیزی نیست بیش از بست قدرت ولی فقیه، میتوان با اطمینان فراوان گفت که در هر صورت چیزی نیست که در عمل بخواهد یا بتواند مانعی سر راه این بست باشد. به اینها اضافه کنید شمار دیگری از نهادها و تشکیلاتی که به واقع چیزی جز بست قدرت ولی فقیه شیعی نیستند: شورای اقتصادی، شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای تبلیغات اسلامی، شورای عالی مجمع تقریب مذاهب، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، سازمان حج و نیز تشکیلات بیت رهبری و شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و آستان قدس رضوی و چندین بنیاد از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد و مؤسسه و بنگاه‌های خیریه مانند کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام و تعدادی مرکز مانند مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و نمایندگان ولی فقیه در سراسر بافت تشکیلاتی کشور از وزارتخانه گرفته تا استانداری ها و حوزه ها و دانشگاه ها و مدیران روزنامه های کیهان و اطلاعات و غیره. در جملگی اینها ولی فقیه حرف آخر را می زند و پاسخگویی آنها به وجه به اصطلاح جمهوریت نظام صفر یا نزدیک به صفر است. این نهادها و سازمانها همگی بر اساس قاجا و مصوبات مجلس شورای اسلامی تشکیل یافتند و از یک یا بیشتر از پنج ویژگی نیز برخوردارند: انتصاب بالاترین مقام آن نهاد توسط رهبر، لزوم تأیید مصوبات نهاد توسط رهبر، رهبر در آن نهاد نماینده دارد، صدور دستور تشکیل نهاد توسط رهبر، انتصاب همه اعضای نهاد توسط رهبر. اگر شما نگاهی به رسالتی که این سازمان‌ها برای خود قائلند بیاندازید، به چنین تعریف‌هایی برمی‌خورید: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان بخشی از جبهه فرهنگی اسلامی خود را خادم فرهنگ اسلامی می‌داند و از آن به عنوان ظرفیت قابل اتکا در مأموریت‌ها استفاده خواهد کرد. رسالت نمایندگی رهبری در وزارت کشاورزی، تنظیم شعائر اسلامی، تقویت فرهنگ و ارزش‌های معنوی، انقلابی و تبیین اشاعه و نهادینه کردن آن در بین کارمندان وزارتخانه و جامعه کشاورزی است. وظیفه نماینده رهبری در دانشگاه، توسعه و تعمیق آگاهی‌ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش‌های اسلامی است. تمایل درونی حجم این قدرت و شمار این نهادها به آن است که با حوزه نامتناهی اختیارات فقهی مذهبی که تمامیت دنیا و آخرت انسان را پروژه خود می‌داند معادل شوند. فقیه بنا به تعریف حق نظر و نظارت در باب هر چیز و همه چیز را دارد و بنابراین بست تشکیلاتی قدرت او سراسر فضای زیستی جامعه را پر می‌کند. از همین روز که ثبت نام در کنکور تا گرفتن هر شغلی در دولت، از جمله معلمی دبستان، شخص باید سند بیعت با ولی فقیه را امضا کند. به عبارت دیگر، ولایت فقیه بست خلافت خدا بر زمین است و حد آن را فقط خدا می داند و تعیین می کند. اصلاح طلبان از باقی تا تاجزاده این مفهوم خلافتی از فقه، حق خداداد فتوای فقیه در مورد هر چیز و همه چیز را قبول دارند. نقاشی معروف اشر با عنوان دست در حال نقاشی را دیده اید؟ تصویر دستی را نشان می دهد که در حال ترسیم خودش است، طوری که معلوم نیست کدام دست دارد کدام دست را می کشد. آجا به آن بیشباهت نیست. معلوم نیست چه کسی ناظر به چه کسی است، لیکن یک چیز معلوم است: قانون اساسی قدرت ولی فقیه است، منتشر شده در اصول، و ولی فقیه قانون اساسی است، متحد شده در مقام رهبری. وضعیت عرفانی عجیبی است. در نهایت معنای جهان در دست عقل تکینه‌ای است به نام ولی فقیه که قاجا هم به عنوان قانون و هم تشکیلات چیزی نیست جز فیضان آن. عقل رهبر به مانند خورشید نورافشانی می‌کند و جهان روشن از اوست. یکی از شاعرانه‌ترین تعبیرها از این حالت را من در سخنان مداحی شنیدم که در حضور رهبر می‌خواند: آقای ما، سید ما، روح ما، نفس ما. رهبر نیز با نگاه تصدیق‌آمیز کسی که به حقیقت خود آگاه است به این مد گوش می‌داد. خلاصه قاجا از دو سمت یا در دو سطح، سمت یا سطح تقنینی و سمت یا سطح اجرایی، بر مبنای تعریفی که مقدمه قاجا از ولی شیعه و تکلیف او به دست می‌دهد، ولایت مطلقه او را بست داده و آن را تأمین و محافظت می کند. پیامد آن دو چیز است. یکم، این قدرت چنان تعریف و طراحی می شود که در آن مفهوم حقوق تنها به معنای اجازه از جانب ولایت مطلقه امر و امامت عمل می کند. سه فقدان سلب سه توان آنها را به اجازه و نه حق فرو می کاهد. یک، هیچ کدام سلب ناشدنی نیستند. دو، هیچ کدام مبتنی بر حقوقی نیستند که به نوبه خود سلب ناشدنی باشند. سه، هیچ کدام بیش از آنچه از اجازه مستفاد می شود از پشتوانه قانونی و اجرایی برخوردار نیستند. دوم، پیداست که این یک قانون اساسی ملی، یک قرارداد اجتماعی به معنای متعارف آن نیست، بلکه نخستین پایگاه فتح شده برای برقراری یک امت واحد جهانی است. ملت دولتی به نام ایران در راستای این هدف وجهی ابزاری دارد و میتوان از آن برای رسیدن به هدف نهایی که همانا تشکیل امت واحد جهانی یا نظام الهی است هزینه کرد. سرانجام جز این نمی شود نتیجه گرفت که قاجا و اصولا نظام ولایی به چنان هیئت در هم تنیده ای حول ایده تحقق ولایت مطلقه امر و امامت طراحی شده است که هیچ گونه اصلاحی که قصد آن تعدیل آن باشد از جدار سلب و سخت آن نمی تواند عبور کند، زیرا کوچکترین تغییری در یکی از اجزای آن وابستگی های درون دستگاهی اجزای آن را به هم خواهد ریخت. این نظام در ذات خود اصلاح پذیر نیست، مگر به معنای یکی کردن بهینه هستی آن با هستندگیش، شدت بخشیدن به حضور آن و تفویض حد اکثری قدرت به آنجا که حق حد اکثری متمرکز است، به آقا، سید و روح آن. استبداد محمد رضا شاه غیر قانونی بود، استبداد ولایت فقیه مطلقاً قانونی. من قضاوت در مورد صداقت و شرافت اخلاقی اصلاح طلبان را هنگامی که التزام عقیدتی و عملی به رژیم می دهند به خواننده وامی گذارم، لیکن می توانم بی آن که قصد اهانت داشته باشم بگویم درک ایشان از ماهیت رژیم جاهلانه است و سخنانشان فریبکارانه. در مورد نسبت سایرین با قاجا وضع روشن است، یا باید به آن تسلیم شد یا به آن ریا ورزید یا از آن سرپیچی کرد. در پایان این فصل، نقاشی دست در حال نقاشی اثر ام سی اشر چاپ شده است.